روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 14 قسمت اول چگونه از اخراج شدن از مقام پدر و مادری بپرهیزیم. روز به روز فرزندان بیشتری والدینشان را ترد می کنند. به تدریج که بچه ها به سن بلوغ می رسند پدران و مادرانشان را مرخص می کنند. روی اسم آنها خط می کشند و ارتباطشان را با آنها به صورتی خشک و جدی در می آورند. امروز این مسئله در هزاران خانواده بدون ارتباط به وضعیت اجتماعی یا اقتصادی آنها اتفاق می افتد. دسته دسته جوانان والدینشان را چه به صورت جسمی و چه به صورت روانی ترک می کنند تا روابط ارضا کننده تری را در جای دیگر و معمولا در میان همسن و سالهای خود بیابند. چرا چنین چیزی اتفاق می افتد؟ من بر اثر تجربه چندین سالم در کار با هزاران نفر از والدین در دوره های آموزش کارایی والدین به این نتیجه رسیدم که این بچه ها به وسیله رفتار والدینشان از خانواده بیرون رانده شدند. پدران و مادران هنگامی از طرف بچه ها کنار گذاشته می شوند که با انتقادها و موعظه های طولانی از آنها می خواهند که عقاید و ارزش های مورد علاقهشان را ترک کنند. بچه ها وقتی می بینند باید از اساسی ترین حق بشری خود محروم شوند پدر و مادر را اخراج می کنند. والدین موقعیت داشتن تأثیری سازنده بر بچه ها را وقتی از دست می دهند که با نگرانی سعی می کنند در جاهایی روی بچه هایشان تأثیر بگذارند که آنها از همه بیشتر مشتاق تصمیم گیری روی باورهای خود و سرنوشت خود هستند. در اینجا مانند کلاس‌هایمان من این مشکل حساس را بررسی کرده و روش‌های به خصوصی برای اجتناب از اخراج شدن از مقام والدینی پیشنهاد می‌کنم. در این حال که روش بدون باخت وقتی والدین مهارت به کار بردن آن را پیدا کنند به صورت حیرت انگیزی مؤثر است، اختلافات به خصوصی هست که والدین نباید انتظار حل آنها را داشته باشند، چون آنها اغلب تابع قانون روش شماره 3 حل مسئله نیستند. اگر والدین بکوشند که برای این مسائل نوجوانان خود را درگیر حل مسئله کنند به احتمال زیاد شکست خواهند خورد. وادار کردن والدین به درک و قبول این مسئله در کلاس‌ها کار مشکلی است، چون لازمه آن ترک بعضی عقاید و باورهای بسیار کهن در مورد نقش والدین در اجتماع ماست. وقتی اختلاف در خانواده بر سر مواردی است که وابسته به ارزش‌ها، باورها و سلیقه‌های شخصی پذیرفته شده و مورد علاقه است، والدین ممکن است مجبور شوند از طریق دیگری رفتار کنند، چون بچه‌ها اغلب نمی‌خواهند این موارد را به معامله بگذارند و وارد مرحله حل اختلاف شوند. این با آن معنی نیست که لازم است والدین از سعی در تاثیرگذاری بر بچه‌هایشان برای آموختن ارزش‌های فردی به آنها خودداری کنند، اما برای تاثیرگذاری آنها بیشتر مجبورند از روش متفاوتی استفاده کنند. مسئله ارزش‌ها. اغلب اختلافات بین والدین و بچه‌ها در مورد رفتارهایی بروز می‌کند که به طور پیچیده‌ای مربوط به باورها، ارزش‌ها یا فلسفه زندگی است. موی بلند معنی نمادین مهمی دارد. لازم نیست که والدین تمام جزئیات نمادین موی بلند را درک کنند، اما بسیار مهم است که تشخیص دهند موی بلند برای پسرشان تا چه حد اهمیت دارد. او برای موی بلند ارزش قائل است. برای او این کار معنایی بسیار پر اهمیت دارد. کوشش والدین برای عقیم کردن این احتیاج یا سعی بسیار در راه گرفتن آنچه برایش تا این حد اهمیت دارد تقریبا بدون شک حاصلش مقاومتی پرتنش خواهد بود. موی بلند برای نوجوان نمایش این مسئله است که او دارد کار خودش را می کند، زندگی خودش را می کند، از طریق ارزش‌ها و اعتقادات خودش زندگی می کند. وقتی سعی کنید پسرتان را وادار سازید موهایش را کوتاه کند، به احتمال زیاد به شما خواهد گفت موی خودمه، من اونو اینطوری دوست دارم، من حق دارم موی خودم و اونطور که دوست دارم نگه دارم، موی من به هیچ وجه برای شما مسئله ایجاد نمی کنه. من به شما نمیگم موتون رو چطور درست کنید، پس به من نگید موم رو چطور نگه دارم. این پیام ها اگر به طور مناسب معنی شوند به والدین میگویند من احساس میکنم باید تا اونجایی که برای شما اذیت و آزار ایجاد نکنه بر طبق عقاید و ارزش های خودم عمل کنم. اگر این پسر پسر خود من بود، مجبور بودم بگویم درست میگوید. بلندی موی او از هیچ طریق محسوس و ملموسی مانع رسیدن من به احتیاجاتم نمی شود. این کار باعث نمی شود من کارم را از دست بدهم. باعث کم شدن درآمدم نمی شود. جلوی داشتن دوست یا پیدا کردن دوستان جدیدم را نمی گیرد. بازی گلف مرا بدتر نمی کند. جلوی مرا در نوشتن این کتاب یا انجام کارهای شغلیم نمی گیرد و مسلما مرا از داشتن موی کوتاه محروم نمی کند. حتی برای من خرجی ندارد. در حقیقت اگر تا به حال پول سلمانی او را من می دادم، حالا باید پول کمتری بدهم. حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 14 قسمت دوم. در این حال بسیاری از رفتارها مانند اینکه پسری بخواهد موهایش را بلند کند از طرف بسیاری از والدین به صورت مسئله که آنها دارند تلقی می شود. در اینجا جریان واقعی را که برای یکی از والدینی که به کلاس های ما می آمد اتفاق افتاده بازگو می کنیم. والد: من اصلا نمیتونم تحمل کنم که موی تو تا این حد بلند باشه. قیافت وحشتناک شده. چرا نمیری کوتاش کنی؟ پسر: من اینجوری دوست دارم. جدی نمیگی؟ شکل هیپیا شدی. خب که چی؟ ما باید این اختلاف رو یه جوری حل کنیم. من نمیتونم قبول کنم موی تو به این بلندی باشه. چی کار کنی؟ این موی منه و من هر طور بخوام نگرش میدارم. چرا به هر حال یکم کوتاش نمی کنی؟ مگه من به شما میگم موهاتون رو چطور نگه دارید؟ نه، اما اون وقت من شکل ولگردان نمیشم. دست بردارید، من شکل ولگردان نیستم. دوستان خیلی هم تعریف میکنن. برای من مهم نیست، این منو ناراحت میکنه. خب نگاش نکنید. واضح است پسر نمیخواهد در مورد مسئله موی سرش وارد حل مسئله شود، چون همانطور که خودش میگوید موی من است. اگر پدر یا مادر در اظهار نظر خودش اصرار کند، نتیجه نهایی مسئله مو این است که پسر در خودش فرو میرود، از پدر و مادرش روی میگرداند، از خانه بیرون میرود یا به اتاقش باز میگردد. والدین در این حال با سماجت می‌خواهند که این رفتار را تغییر دهند و این کار اغلب باعث جنگ، مقاومت و رنجش بچه‌ها می‌شود و معمولاً رابطه والدین فرزندی را از شکل می‌اندازد. بچه‌ها زمانی در مقابل کوشش والدین برای تغییر ایستادگی می‌کنند که احساس کنند رفتارشان زیانی به والدینشان نمیزند یا تأثیری در زندگی آنها نمیگذارد. هیچ آدم بزرگی وقتی بداند رفتارش به کسی آسیبی نمیرساند، نمیخواهد رفتارش را تغییر دهد. بزرگترها وقتی ببینند کسی به آنها فشار میآورد که رفتاری را ترک کنند که مزاحم شخص دیگر نیست، شدیداً برای حفظ آزادیشان میجنگند. این یکی از جدیترین اشتباهاتی است که والدین میکنند و یکی از رایج‌ترین دلایل عدم تأثیرگذاری آنهاست. اگر والدین سعی خودشان را برای تغییر رفتارها محدود به آن رفتارهایی کنند که جلوی خواسته هایشان را میگیرد یا به آنها آسیب میرساند، با سرکشی و بگو مگوی کمتری مواجه میشوند و در این حال به رابطه آنها با فرزندانشان لطمه ای نمیخورد. بیشتر والدین به طور غیر عاقلانه انتقاد می کنند، غر می زنند و بچه هایشان را تحقیر می کنند تا رفتارهایی را تغییر دهند که هیچ اثر منفی قابل درکی روی آنها ندارد. بچه ها برای دفاع می جنگند، مقاومت می کنند یا عصیان می ورزند یا به کلی می برند. در بیشتر مواقع عکس العمل بچه ها بیش از حد انجام دادن چیزهایی است که والدینشان آنها را وادار به انجام دادن آن می کنند. همانطور که بیشتر در مورد موی بلند اتفاق می افتد. بعضی دیگر از بچه ها از ترس مقام والدین ممکن است به فشار آنها تسلیم شوند، اما در قلبشان رنجش و تنفر عمیقی از والدینی که آنها را وادار به تغییر جهت کردند نگه می دارند. می توان گفت بیشتر عصیانگری های نوجوانان امروزه مخالفت های آنان، اعتصابات نشسته و جنگ بر ضد مؤسسات به علت فشار والدین و دیگر بزرگسالانی است که سعی دارند رفتار بچه ها را به هر ترتیب شده تغییر دهند. بچه ها در مقابل بزرگسالان عصیان نمی کنند. آنها در مقابل کوشش بزرگسالان برای گرفتن آزادیشان قیام می کنند. آنها در مقابل تغییر اجباری، در مقابل اذیت و آزار آنان و در مقابل فشارهای وارده از جانب آنها عصیان و مقاومت می کنند. فاجعه این است که وقتی پدر و مادر از نفوذشان برای تغییر رفتارهایی که در واقع مزاحم زندگی خود والدین نیست استفاده می کنند، نفوذشان را برای تغییر رفتارهای مزاحم و آزاردهنده از دست می دهند. تجربه نشان داده که بچه ها در تمام سنین اغلب خواهان تغییر رفتارشان هستند، در صورتی که برایشان روشن باشد که کاری که دارند انجام می دهند در حقیقت مزاحم انجام خواسته های کس دیگری است. وقتی والدین سعی خود را برای تغییر رفتار بچه ها محدود به آن رفتارهایی می کنند که به طور محسوس و واقعی بر آنها اثر می گذارد، بچه ها را کاملا قابل تغییر، خواستار احترام به خواسته های والدین و موافق با حل مسئله می‌یابند. چیزهایی مثل مد لباس و موی بلند برای جوانها ارزش نمادین بسیار بالایی دارند. در زمان من پوشیدن شلوار مخمل کبریتی آبی رنگ و رو رفته و کثیف و کفش‌های بندی دو رنگ مد بود. یادم هست که بلافاصله بعد از خرید کفش‌های بندی و حتی قبل از اینکه فکر پوشیدنشان را بکنم، آنها را با خاک می‌سابیدم. به یاد دارم که چطور برای به دست آوردن حق پوشیدن آن شلوار مخمل رنگ و رو رفته و کفش‌های بندی می‌جنگیدم. من با آن نمادها شدیداً احتیاج داشتم. نکته مهم این بود که والدینم نمی‌توانستند یک دلیل منطقی بیاورند که پوشیدن آن لباس‌ها بر آنها تأثیر مضر و منفی می‌گذارد. گاهی بچه این حقیقت را می‌فهمد و قبول می‌کند که طرز لباس پوشیدن او اثری محسوس بر والدینش می‌گذارد. یک مثال آن همون دختری بود که از پوشیدن بارانی چهارخانه امتنا می‌کرد. برای او روشن بود که اگر چند کوچه فاصله خانه‌شان تا ایستگاه اتوبوس را بدون یک لباس مناسب طی کند، لباس‌هایش احتیاج به خشکشویی پیدا می‌کند یا ممکن است خودش سرما بخورد و والدینش مجبور شوند برایش دارو بخرند یا مدتی را صرف پرستاریش بکنند. حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 14 قسمت 3. حتی اختلاف بر سر موی بلند پسر خانواده هم در موارد نادر ممکن است تابع قانون حل مسئله شود. همانطور که در خانواده‌ای که می‌شناسم چنین شد. پدر مدیر مدرسه بود. او احساس می‌کرد در آن محیط محافظه‌کار اگر مردم موی بلند پسرش را دلیلی بر زیاد از حد آزاد گذاشتن او تعبیر کنند، ممکن است موقعیت شغلیش به خطر بیفتد. پسر خانواده این را به عنوان یک تأثیر محسوس و ملموس بر زندگی پدرش پذیرفت. او توافق کرد که موهایش را به خاطر توجه صمیمانه به خواسته پدرش تا حدی قابل ملاحظه کوتاه کند. ممکن است در خانواده دیگری در همان وضعیت نتیجه این نباشد. نکته در اینجاست که بچه باید دلیل قانع کننده مبنی بر تأثیر منفی رفتار خود در زندگی پدر یا مادرش مشاهده کند. فقط در این صورت است که او وارد مرحله حل مسئله می شود. درسی که والدین باید بیاموزند این است که بهتر است بتوانند به خوبی ثابت کنند که یک رفتار خاص اثری محسوس و واقعی بر زندگی آنها دارد، وگرنه بچه حاضر به معامله نخواهد شد. در اینجا رفتارهای دیگری را می آوریم که بعضی از والدین گزارش دادند که قادر به توافق دو جانبه بر سر آنها نشدند. چون فرزندانها متقاعد نشده که رفتار او به صورتی محسوس یا ملموس بر والدینش اثر می‌گذارد. 1. پوشیدن شلوار جین و کفش‌های ورزشی کهنه از طرف پسر نوجوان. 2. نوجوانانی که دوستانی را ترجیح می‌دهند که پدر و مادرشان آنها را نمی‌پسندند. 3. بچه‌ای که در موقع انجام دادن تکالیف بیهوده وقت گذرانی می‌کند. 4. جوانی که می‌خواهد دانشگاه را رها کند و نوازنده ارکستر جوانان شود. 5. بچه 4 ساله‌ای که هنوز پتویش را همه جا با خودش می‌برد. 6. دختری که می‌خواهد گوشش را سوراخ کند. 7. بچه‌ای که با مسخره‌بازی‌هایش در کلاس با معلم‌ها مسئله پیدا می‌کند. 8. نوجوانی که نمی‌خواهد به دانشگاه برود. مسلماً روش شماره 3 روشی نیست که بتوان بچه ها را آنطور که والدین می‌خواهند با آن قالب‌گیری کرد. اگر والدین بخواهند از این روش برای چنین مقصودی استفاده کنند، مطمئناً بچه ها مقاومت خواهند کرد. در آن صورت والدین قادر نخواهند بود. در مواردی که واقعاً مسئله‌ای وجود دارد، از روش شماره 3 استفاده کنند. مثل اینکه بچه ها کارهای روزانهشان را انجام ندهند، زیاد از حد سر صدا کنند، اساسیه خانه را از بین ببرند، اتومبیل پدر را با سرعت برانند، لباسهایشان را توی خانه این طرف و آن طرف بریزند، پاهای کثیفشان را قبل از وارد شدن به خانه تمیز نکنند، دستگاه تلویزیون را به خودشان اختصاص بدهند، آشپزخانه را پس از خوردن عصرانه تمیز نکنند، لوازم کار پدر را بعد از مصرف در جعبه مخصوص آن نگذارند، توی باغچه و روی گلها راه بروند و رفتارهای بیشمار دیگری که مورد قبول و پذیرش والدین نیستند. مسئله حقوق مدنی، جدال‌های والدین بر سر موی بلند یا دیگر رفتارهایی که فرزندان آنها احساس می‌کنند اثری محسوس و واقعی بر والدینشان ندارد، مسئله حقوق مدنی نوجوانان را پیش می‌کشد. آنها احساس می‌کنند حق دارند مویشان را آنطور که دوست دارند نگه دارند، دوستان خودشان را انتخاب کنند، لباسی را که دوست دارند بپوشند و غیره. امروز جوانان مثل هر زمان دیگری از این حق خود به سختی دفاع می‌کنند. جوانان مانند بزرگسالان یا گروه‌ها و ملت‌ها برای حفظ حقوقشان می‌جنگند. آنها با تمام نیرو در مقابل هر گونه کوششی که برای محروم ساختن آنها از آزادی یا استقلال انجام گیرد مقاومت می‌کنند. اینها برایشان چیزهای مهمی هستند که نمی‌توانند مورد معامله یا سازشکاری قرار گیرند یا به نحوی از آنها دریغ شود. چرا والدین این را درک نمی‌کنند؟ چرا والدین نمی‌فهمند که پسرها و دخترها هم از افراد بشر هستند و طبیعت بشر این است که هرگاه ببیند آزادیش به وسیله دیگری مورد تهدید قرار می‌گیرد برای آن می‌جنگد؟ چرا والدین نمی‌خواهند بفهمند که ما داریم در مورد چیزی حرف می‌زنیم که بسیار اصلی و اساسی است و آن احتیاج بشر به دفاع از آزادیش است؟ چرا والدین متوجه نیستند که احترام به آزادی‌های فردی باید از محیط خانه ریشه بگیرد؟ یکی از دلایل اینکه والدین به ندرت فکر می‌کنند که بچه‌هایشان هم دارای حقوق مدنی هستند این عقیده رایج است که والدین صاحبان بچه هستند. والدین به خود حق می‌دهند که بچه‌هایشان را قالب‌گیری کنند، به آنها شکل دهند، باورهای خود را به آنها تلقین کنند، تغییرشان دهند، کنترلشان کنند و مغزشان را شستشو دهند. دادن حقوق مدنی یا هر گونه آزادی به آنها بدین معناست که به بچه‌ها به صورت انسان‌هایی جدا یا افرادی مستقل که صاحب و مالک زندگی خودشان هستند نگاه کنیم. بسیاری از والدین وقتی ابتدا به کلاس‌های پرورش کارایی والدین می‌آیند، از این دریچه به بچه‌هایشان نگاه نمی‌کنند. آنها مشکل می‌توانند بپذیرند که بچه‌ها باید آزاد باشند و آن چیزی شوند که می‌خواهند بشوند، به شرط اینکه رفتارشان به هیچ صورت محسوس و ملموسی با آنچه والدین می‌خواهند تناقضی نداشته باشد. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 14، قسمت 4. آیا نمیتوانم ارزش‌های مورد قبول خود را تعلیم دهم؟ این یکی از پرسش‌هایی است که بیش از همه در کلاس‌های ما مطرح می‌شود، چون بیشتر والدین شدیداً احتیاج دارند که ارزش‌هایی را که بیش از همه قبول دارند به فرزندانشان منتقل سازند. جواب این سوال این است: البته نه تنها شما می توانید ارزش‌های خود را تعلیم دهید، بلکه ممکن نیست که این کار را نکنید. والدین هیچ کار دیگری نمی توانند بکنند مگر اینکه به بچه‌هایشان ارزش‌های مورد قبول خود را تعلیم دهند، صرفاً به این دلیل که بچه‌ها با مشاهده پدران و مادرانشان و گوش دادن به آنها این ارزش‌ها را می‌آموزند. پدر و مادر به صورت الگو. والدین مانند دیگر بزرگسالانی که بچه‌ها در جریان رشدشان با آنان تماس دارند، به صورت الگوی آنها در می‌آیند. والدین دائما با به نمایش گذاشتن اعمالشان و در واقع پیش از آنچه کلماتشان بیان می‌کند، آنچه را برایشان ارزش دارد و با آن ایمان دارند، به کودکانشان منتقل می‌کنند. والدین می توانند اصول و ارزش‌های خود را با عمل در زندگی تعلیم دهند. اگر می خواهند بچه‌هایشان برای درستکاری ارزش قائل شوند، باید درستکاری خودشان را به بچه‌ها در عمل نشان دهند. اگر می خواهند بچه‌هایشان به سخاوت عادت کنند، باید با آنها سخی باشند. اگر می خواهند بچه‌هایشان ارزش‌های مذهبی خود را حفظ کنند، باید خودشان انسان‌هایی با رفتارهای مذهبی باشند. این بهترین راه و شاید تنها راهی است که والدین می توانند ارزش‌های خودشان را به بچه‌هایشان منتقل سازند. شعار کاری را بکن که من می‌گویم نه آنچه می‌کنم، راه درستی در تعلیم ارزش‌های والدین به بچه‌ها نیست. در این حال همان کاری را بکن که من می‌کنم به احتمال قوی می‌تواند بچه را تغییر داده بر او تأثیر بگذارد. والدینی که می‌خواهند بچه‌هایشان درستکار باشند، وقتی در جواب دعوت ناخواسته‌ای عذری دروغی می‌آورند و جلوی بچه‌ها دروغ می‌گویند، به اصول خود خیانت ورزیدند. خیلی دلمان می‌خواست بیاییم، اما منتظر مسافر هستیم. یا اگر پدر سر میز شام بگوید که با چه زرنگی از زیر بار دادن مالیات در رفته، یا اگر مادر به دختر نوجوانش بگوید حالا لازم نیست به پدرت بگی من این لباس تازه رو چند خریدم. یا اگر والدین به بچه هایشان تمام حقایق زندگی را در مورد ازدواج و مذهب نگویند، به اعتقادات خودشان خیانت کردند. والدینی که می‌خواهند بچه‌هایشان برای عدم خشونت در روابط بشری احترام بگذارند، وقتی برای به نظم درآوردن آنها از تنبیه بدنی استفاده می‌کنند، در نظر بچه‌های خود انسان‌های ریاکار و دورو جلوه می‌کنند. به یاد دارم در یک کاریکاتور پدری پسرش را روی زانویش نشانده بود و با دست محکم به روی زانوهای او می‌زد و فریاد می‌زد: امیدوارم این کار به تو یاد بدهد که دیگر برادر کوچولویت را نزنی. والدین در صورتی به بچه‌ها اصول و ارزش‌ها را می‌آموزند که خودشان بر طبق آن اصول زندگی کنند. من عقیده دارم که یکی از دلایل عمده‌ای که نوجوانان امروز عصیان‌گرانه بسیاری از ارزش‌های جامعه بزرگسالان را رد می‌کنند، مشاهده تناقض بین اعمال و گفتار بزرگترهاست. بچه‌ها با ناباوری کشف می‌کنند که کتاب‌های دبیرستانی تمام حقایق را در مورد حکومت ما و تاریخ آن نمی‌گویند. می‌فهمند که معلمان با حذف بعضی از حقایق زندگی به آنها دروغ می‌گویند. آنها نمی‌توانند نسبت به بزرگسالانی که اصول به خصوصی را در مورد اخلاقیات جنسی موعظه می‌کنند، خشمگین نشوند. وقتی در تلویزیون فیلم‌ها و سریال‌هایی به آنها نشان می‌دهند که رفتار زنان و مردان در آنها با اخلاقیاتی که پدرها و مادرهایشان به آنها آموخته‌اند، از زمین تا آسمان فرق دارد. بله، والدین می توانند ارزش های خود را تعلیم دهند در صورت که خودشان بر طبق آن ارزش ها زندگی کنند. اما چند نفر از والدین این کار را می کنند؟ تعلیم اصول خودتان؟ بله می توانید، اما با الگو قرار دادن خودتان، نه با تشویق های کلامی یا اعمال زور و مقام والدینی. آنچه را برای خودتان ارزشمند است، به صورت نمونه‌ای که دارد به ارزش‌هایش عمل می‌کند، به فرزندان خود بیاموزید. چیزی که پدران و مادران را ناراحت می‌کند، این است که فرزندانشان ممکن است خریدار ارزش‌های آنها نباشند. این حقیقت دارد. آنها ممکن است بعضی از ارزش‌های والدینشان را دوست نداشته باشند، یا ممکن است به درستی ببینند که بعضی چیزهایی که برای والدین با ارزش است، دارای نتیجه‌ای است که بچه‌ها دوست ندارند. والدین از ترس اینکه جوانان خریدار ارزش‌های آنها نباشند، همیشه به منطق‌گرایی روی می‌آورند و می‌گویند که حق دارند برای تحمیل ارزش‌های خود به فرزندانشان از زور استفاده کنند. آنها جوان‌تر از آنند که خودشان بتوانند قضاوت کنند. این توجیهی است که بیش از همه برای برحق دانستن تحمیل ارزش‌ها بر بچه‌ها به کار می‌رود. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 14 قسمت 5. والدین به عنوان مشابه. علاوه بر تاثیرگذاری بر ارزش‌های بچه‌ها به صورت مدل قرار گرفتن والدین، می‌توان از روش دیگری برای آموزش آنچه به نظر درست یا غلط می‌آید استفاده کرد. والدین می‌توانند عقاید و تجربیاتشان را با فرزندانشان در میان بگذارند، درست مانند یک مشاور. در اینجا نکته‌ای وجود دارد. یک مشاور موفق فقط مطلب را در میان می‌گذارد، نه موعظه می‌کند و نه تحمیل. او فقط پیشنهاد میکند، نه اینکه توقع اجرا و اطاعت داشته باشد. حتی از همه اینها مهمتر، مشاور موفق بیش از یک بار مطلبی را نه در میان میگذارد و نه آن را پیشنهاد میکند. مشاور تاثیرگذار دانش و تجربه خود را به مراجع کننده عرضه میکند، اما هر هفته آنها را تکرار نمیکند. اگر مراجع کننده خریدار عقایدش نباشد، او را خجالت نمی دهد. وقتی متوجه می شود که شخص مراجعه کننده نسبت به عقاید او مقاومت می کند، مرتباً با اصرار نقطه نظر خود را تکرار نمی کند. مشاور موفق عقاید خود را ارائه می کند، بعد مسئولیت پذیرش یا رد کردن آنها را به عهده اشخاص می گذارد. اگر مشاوری مانند آنچه بیشتر والدین رفتار می کنند عمل می کرد، مراجعانش به او اطلاع می دادند که دیگر به خدمات او نیازی ندارند. جوانان امروزه دارند والدین خود را مرخص می کنند، به آنها اطلاع می دهند که خدمات آنها دیگر مورد نیازشان نیست، چون کمتر والدینی وجود دارند که برای فرزندشان مشاور موثری باشند. والدین اغلب سخنرانی می کنند، گول می زنند، تهدید می کنند، اعلام خطر می نمایند، تشویق می کنند، التماس می کنند، موعظه می کنند، از اخلاقیات دم می زنند و بچه هایشان را خجالت می دهند. آنها را مجبور به انجام دادن کاری می کنند که احساس می کنند درست است. والدین هر روزه با پیام‌های اخلاقی به فرزندان خود نزدیک می‌شوند. آنها اجازه نمی‌دهند بچه مسئولیت قبول یا رد عقاید و نظریات مختلف را به عهده داشته باشد، بلکه خود را مسئول آموزش بچه‌هایشان می‌دانند. بیشتر والدین به عنوان مشاور متوقعند که مراجعه کنندگانشان باید خریدار عقاید و پیشنهادهای آنها باشند. اگر نباشند، احساس می‌کنند شکست خوردند. تعجبی ندارد که در بیشتر خانواده‌ها بچه‌ها با ناامیدی به والدینشان میگویند دست از سرم بردار، اینقدر به من غر نزن. میدونم شما چه فکری میکنید، لازم نیست هر روز اونو به من بگید، اینقدر برام سخنرانی نکنید، کافیه، خداحافظ. والدین می توانند برای بچه هایشان مشاورانی مفید باشند. آنها می توانند عقاید و تجربیات خود را با آنها در میان بگذارند، به شرط اینکه یادشان باشد که مانند یک مشاور موثر عمل کنند تا از طرف مراجعانی که می خواهند به آنها کمک شود اخراج نشوند. اگر دلایلی در مورد ارزش ادامه تحصیل بعد از دیپلم دارید، آن را با بچه ها در میان بگذارید. اگر در جوانی آموخته اید که چگونه انجام تکالیف مدرسه را خوشایندتر کنید، روش خود را در اختیار بچه هایتان بگذارید. اگر فکر میکنید در مورد مسئله روابط جنسی قبل از ازدواج نظریات روشنی دارید، یافته های خود را در زمانی مناسب به آنها گزارش دهید. پیشنهاد دیگر من بر اساس تجربه خودم به عنوان مشاور این است که پر ارزشترین ابزار کار من در برابر مراجعان گوش دادن جدی و فعال بوده است. هرگاه یک عقیده جدید را مطرح می کردم، مراجعان تقریبا همیشه در ابتدا با مقاومت و حالت تدافعی عکس‌العمل نشان می دهند. می‌دادند تا حدودی به دلیل اینکه عقاید من با باورها یا الگوهای عادتی آنها مخالف بوده است. وقتی توانستم فعالانه به این احساسات گوش دهم، مخالفت‌ها جای خود را به قبول و پذیرش داد. والدینی که می‌خواهند باورها و ارزش‌های پذیرفته شده خودشان را به بچه‌ها بیاموزند، باید نسبت به مقاومت در مقابل آموزش‌هایشان آگاه و نسبت به مخالفت‌هایی که به عقایدشان می‌شود حساس باشند. وقتی با گوش خود مقاومت را حس می کنید، گوش دادن جدی را فراموش نکنید. چنانچه می خواهید مشاور فرزندتان باشید، این روش همیشه دم دست است و به موقع می توانید به آن عمل کنید. بنابراین به والدین شرکت کننده در کلاس ها و پدر و مادرهایی که این کتاب را می خوانند می گوییم، البته شما می توانید ارزش های مورد قبول خود را به بچه ها بیاموزید، اما اینقدر سخت نگیرید. آنها را به روشنی بیان کنید، اما از چکشکاری بپرهیزید. با سخاوت آنها را با بچه ها در میان بگذارید، اما از موعظه کردن بپرهیزید. آنها را با اطمینان در میان بگذارید، اما تحمیل نکنید. بعد با وقار و مهربانی کنار بنشینید و بگذارید مراجعان شما تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند خریدار و پذیرنده عقاید شما باشند یا آنها را رد کنند. کاربرد گوش دادن جدی را فراموش نکنید. اگر این کارها را بکنید، بچه‌هایتان ممکن است باز هم طالب خدمات شما باشند. آنها ممکن است مشتری همیشگی شما شوند، چون متقاعد شدند که شما می‌توانید مشاور خوبی باشید. در این صورت شما را از کار برکنار نخواهند کرد. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 14 قسمت 6. قبول آنچه نمیتوان تغییر داد. خوانندگان ممکن است این دعا را شنیده باشند: خداوندا به من جرأتی بده که آنچه را میتوانم تغییر دهم و صفایی ده که آنچه را نمیتوانم تغییر دهم قبول کنم و عقلی که فرق این دو را بدانم. صفای قبول آنچه نمیتوانم تغییر دهم همان چیزی است که من میخواستم بگویم. چون بسیاری از رفتارهای بچه ها ممکن است اصلا قابل تغییر نباشد، تنها کاری که میماند قبول این حقیقت است. بسیاری از والدین شدیداً در مقابل عقیده ما در مورد مشاور بچه خود بودن مقاومت میکنند. آنها میگویند: اما من مسئولم که مواظب باشم بچه هم سیگار نکشد. من باید از قدرتم برای جلوگیری دخترم از داشتن روابط غلط استفاده کنم. من نمیتوانم بگذارم بچه‌ام هر شب تکالیفش را انجام ندهد. این قابل درک است که بسیاری از والدین تا این حد احساس میکنند که نباید سعی در تاثیرگذاری بر بچه‌هایشان را ترک کنند. اما یک نگاه بی‌طرفانه‌تر معمولاً آنها را متقاعد می‌سازد که غیر از ترک کردن هیچ کار دیگری نمیتوانند بکنند. آنها باید آنچه را نمیتوانند تغییر دهند بپذیرند. مثلا سیگار کشیدن را در نظر بگیرید. تصور کنید که والدین با نوجوانان خود تمام حقایق را در میان گذاشتند. تجربه بد خودشان، گزارش سازمان بهداشت عمومی، مقالات مجله ها. حالا تصور کنید که جوان باز هم سیگار کشیدن را انتخاب می کند. پدر و مادر چه کار می توانند بکنند؟ اگر سعی کنند سیگار کشیدن او را در خانه ممنوع سازند، شکی نیست که او در خارج از خانه سیگار خواهد کشید و احتمالاً در خانه هم وقتی والدین نیستند سیگار خواهد کشید. معلوم است که نمیتوانند هر جا جوان میرود با او بروند یا وقتی در خانه است در خانه بمانند. حتی اگر مچ او را در موقع سیگار کشیدن بگیرند چه کار میتوانند بکنند؟ اگر او را خانه نشین کنند او فقط صبر میکند تا این دوران به پایان برسد و دوباره شروع میکند. از نظر تئوری ممکن است سعی کنند که او را به طرد شدن از خانواده تهدید کنند، اما کمتر والدینی هستند که بخواهند تا چنین حدی پیش بروند، چون می‌دانند ممکن است مجبور شوند تهدید خود را عملی سازند. بنابراین در حقیقت والدین هیچ راه دیگری ندارند مگر اینکه عدم قدرت خود را در جلوگیری از سیگار کشیدن فرزند نوجوانشان قبول کنند. یکی از والدین این مخبصه را اینطور بیان میکرد: تنها راهی که میتونستم جلوی سیگار کشیدن پسرم رو بگیرم این بود که اون رو به پایه تخت خواب ببندم. انجام دادن تکالیف مدرسه مسئله ای است که در بسیاری از خانواده ها ایجاد مشکل میکند. اگر بچه تکالیفش را انجام ندهد والدین چه کار میتوانند بکنند؟ اگر مجبورش کنند به اتاقش برود او احتمالاً با رادیویش ور می رود یا اتاق را به هم می ریزد و همه کاری می کند به غیر از انجام تکالیف. نکته اینجاست که شما اصلاً نمی توانید کسی را مجبور به آموختن یا یاد گرفتن کنید. شما می توانید اسب را به رودخانه ببرید اما نمی توانید مجبورش کنید آب بنوشد. این ضرب المثل در مورد مجبور کردن بچه به انجام دادن تکالیف هم صدق می کند. رفتارهای بسیاری را می توان به فهرست چیزهایی که والدین قدرت تغییر دادن آنها را ندارند اضافه کرد. تنها کاری که پدر یا مادر می تواند انجام دهد این است که با سرمشق بودن، مشاور خوبی بودن و ایجاد ارتباطی درمانگرانه با بچه ها بر آنها تأثیر بگذارد. پس از آن دیگر چه؟ آنطور که من می‌بینم پدر یا مادر تنها می‌توانند این حقیقت را قبول کنند که نهایتاً قدرت جلوگیری از چنین رفتارهایی را اگر بچه بخواهد آنها را انجام دهد ندارند. استفاده از روش صفحه تقسیم شده برای آغاز حل کردن مسائل به روش بدون باخت. در خانواده هایی که والدین از روش شماره 1 استفاده می کرده اند یا در مورد ترک رفتارهایی که به طور محسوس و واقعی بر آنها اثری نمی گذاشته بیش از حد پافشاری می کرده اند، اغلب شروع حل مسئله به روش بدون باخت بسیار مشکل است، چون رابطه والدین با بچه ها تا حد بسیار زیادی از شکل طبیعی خود خارج شده است. بچه ها از دست پدر و مادرشان عصبانی هستند. آنها در مورد هر نوع پادرمیانی با والدین بسیار سرسختی نشان می‌دهند و همچنین به هر نوع کوشش برای تغییر رفتارشان سوءظن دارند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 14 قسمت 7. وقتی والدین به آنها نزدیک می شوند و پیشنهاد شرکت در جلسه برای حل اختلافات را می دهند، بچه یا اصلا خود را درگیر رفتن به چنین جلسه ای نمی کند یا با این تصمیم وارد جلسه می شود که تازه ترین تلاش والدین را برای محروم کردن آنها از آزادی خونسا کند. در کلاس های پرورش کارایی والدین ما روشی بسیار ساده برای غلبه بر مقاومت و عدم اعتمادی که بچه ها با خود به جلسه حل اختلافات می آورند طرح کردیم. تنها چیزی که والدین احتیاج دارند یک ورق کاغذ است که به 2 قسمت تقسیم شده و 1 قلم. پدر یا مادر می تواند جلسه را با گفتن چیزی مثل جمله های زیر شروع کند. ما می خواهیم راه جدیدی را برای حل اختلافاتی که داریم امتحان کنیم. در گذشته اکثرا ما برنده می شدیم و شما می باختید یا شما برنده می شدید و ما می باختیم. حالا علاقه مندیم سعی کنیم راه حل هایی برای اختلافاتمون پیدا کنیم که برای همه ما قابل قبول باشه تا کسی بازنده نشه. تو این روش جدید قاعده اینه که هر تصمیمی می گیریم باید برای هممون قابل قبول باشه. ما اونقدر به جستجو برای پیدا کردن راه حل ادامه می دیم تا یه راه حلی پیدا کنیم که هممون خریدار اون باشیم و بخوایم به اون عمل کنیم. من یه ورق کاغذ آوردم که با یه خط اون رو از وسط به 2 قسمت تقسیم کردم. ما مسئله ها و اختلافاتمون رو به همون ترتیب که برای هر کدوم از ما به وجود میاد روی این کاغذ یادداشت میکنیم. در ستون سمت چپ من اختلافاتی رو که در مورد رفتار شما بچه ها داشتیم و واقعا به صورت محسوس و ملموسی بر ما اثر نذاشته، هرچند ممکنه مزاحمتی برامون ایجاد کرده باشه، مینویسم. یکی از اونها که همین الان تو نظرم هست انجام دادن تکالیف مدرسه است. در ستون سمت راست اون دست از رفتارهای شما بچه ها رو می نویسم که واقعا روی زندگی ما اثر می ذاره. مثال اون می تونه نبردن آشغالا به وسیله شما باشه. وقتی ما فهرستمون رو تموم کردیم اون وقت من به شما قول می دم که در مورد هیچ کدوم از مسائل ستون دست چپ به شما قور نزنم یا اذیتتون نکنم. من اصلا اون مسئله ها رو دور میندازم، دیگه به شما نق نمیزنم. مثلا انجام دادن تکالیف مدرسه، ما توافق میکنیم که هیچ وقت در مورد اون حرف نزنیم. این به خودتون مربوط میشه که چه وقت اون رو انجام بدید یا اصلا انجام ندید. شما توانایی اون رو دارید که خودتون مسئول این مسئله باشید، اما تمام مسائل ستون دست راست رو باید یه طوری حل کنیم که در موردشون به یه راه حلی برسیم که برای هممون قابل قبول باشه، یعنی هیچ کدوم بازنده نباشیم. حالا سوالی در مورد طرز عمل کرده ما اینجا هست؟ بعد از پاسخ دادن به سوالات، خیلی خوب، بیایید شروع کنیم به فهرست کردن مسئله ها. هر کسی میتونه مسئله رو گوشزد کنه، بعد ما هر کدوم رو در نظر میگیریم تا ببینیم مال ستون دست راسته یا ستون دست چپ. وقتی خانواده ها از این روش استفاده می کنند، بچه ها از این که می بینند تمام مسائلی که در ستون دست چپ نوشته شده است، یکی پس از دیگری از پنجره به بیرون پرتاب شده، چنان خوشحال و متحیر می شوند که با میل و رغبت بیشتری برای توافق در مورد آنچه در ستون دست راست نوشته شده است آماده می شوند. همچنین انگیزه بیشتری برای پیشنهاد راه حل و توافق دو جانبه بر سر آنها میابند. در زیر فهرستی را که در یک خانواده تهیه شده میابرم. به نظر میرسد در این خانواده مثل بیشتر خانواده ها مشکلات ستون دست چپ بسیار بیشتر از ستون دست راست است. ستون دست راست، مسائلی که باید حل شود. 1. تا چه حد در انجام کارهای خانه کمک می کند؟ 2. مسئله پول تو جیبی و آنچه والدین می خرند و آنچه بچه می خرد. 3. مسئله اطلاع ندادن به والدین که آیا جوان برای شام خوردن به خانه می آید یا نه. 4. مسئله استفاده از اتومبیل خانواده. 5. مسئله جمع جور نکردن ریخت و پاشی که بچه در اتاق نشیمن کرده است. ستون سمت چپ، مسائلی که توافق می شود حل آن به عهده بچه گذاشته شود. 1. کار مدرسه، چقدر می خواند؟ چه وقت می خواند؟ اصلا می خواند یا نه؟ 2. چگونگی آرایش موها؟ 3. چه وقت می خواهد بخوابد؟ 4. چه لباسهایی برای مدرسه می پوشد؟ 5. انتخاب دوستان. 6. چند وقت یک بار حمام می کند؟ 7. اتاقش را چگونه تزیین می کند؟ 8. وقتی بیرون می رود کجا می رود؟ 9. چه می خورد؟ 10. پول تو جیبیش را چگونه خرج می کند؟